بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولعنة الله مطلب دوم از مسئله پنج تقسیط نسبت به اجزاء حج در صورتی که مضر به صحت حج نباشد و اجاره مطلقتون باشد. گفته است آجرتو که للحج، در این اجاره مطلق نایب احد اجزای غیر رکنیه را فراموش کرده یا عمدن نیاورده، که این موارد الحج صحیح است غایت الامر. بعض از این موارد قضا دارد، بعض از این موارد قضا هم ندارد، مثلا یک شوت رو فراموش کرده در طواف. مبیت فراموش شده است، کل طواف فراموش شده است. حج باطل نیست، منتها اگر طواف فراموش شده باید دو مرتبه انجام بشود. اگر نمیتواند نایب بگیرد، شاید در مبیت قضا هم واجب نباشد. این مواردی که الحج صحیح به خاطر ادله خاص خودش، دلیل خاص آمده که مبیت اگر فراموش شد حج باطل نمی شود، طواف اگر فراموش شد یک شوتش حج باطل نمی شود. اجاره در این موارد تقسیط می شود یا نه؟ یعنی یه مقدار از اجزت به خاطر مبیتی که فراموش شده برگرده. تمام اعمال حج متعلق اجاره بوده، تمام نیامده، مبیت نیامده، احد اشواط در طواف نیامده، خود نیامده تقسیم بشود یا نشود. این فروزی دارد سید الاسداد رضوان الله تعالی علیه، فقط یک فرض را بیان کرده است و اون موردی است که الاجارتو مطلقتون بوده، نه تفریق ذمه مستاجرون علیه بوده، نه اعمال، نه اذکار، تصریح به کل جزء نشده ولو علی نحو الاجماع. تقدم الکلام تارتا اجاره بر تفریق از و اخرى بر اعمال است، بر اعمال که شد تارتا بر نفس اعمال است و اخرى حجه خاصه هست. نه اینا نبوده، الاجارت و مطلقتون بود. سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه در این فرض تقصید نمیگوید. در اجاره مطلقه تقدم الکلام به اینکه تقصید میگوید. نیم سال قبل از این جمله در طواف مطلقا تصریح میگوید، در اجاره مطلقه. شاید در مشی هم تصریح میگوید. این موارد استثناء میکنه، میفرمان این موارد تصریح نمیباشد. لعل دلیل بر عدم تصریح عهد الامرین باشد. امر اول این است که اجاره مطلقه در این موارد انصراف به اجاره صحیح دارد، به کل جزئه ندارد، به کل شرطه ندارد. این انصراف در این حد است که کلمه آجر تو کلل حج، یعنی حجن صحیحن، اما از این که تمام اجزا را داشته باشد یا نداشته باشد. کل این فروض الاجارتو صحیحتون است. ترک جزء غیر رکنی سهواً مبطل نیست، یا قضا دارد یا ندارد. نمازم همینه، عجیر شده بر نماز سوره را فراموش کرده، تقصید بشود یا نشود. عجیر شده بر نماز تشهد را فراموش کرده، تقصید بشود یا نشود. عجیر شد بر سوم اشتباهاً آب خورده است، ترک و شرب احد اجزای سوم است، تصدیل بشود یا نشود. کل این موارد سوره سهواً ترک شده، صلات باطل نیست. مال الاجاره تصدیل بشود به خاطر ترک یا تصدیل نشود. جلسه استراحت و سهوم فراموش کرده، تصدیق بشود یا نشود. حمد و سهوم فراموش کرده، دخل فی رکوع یادش آمد که حمد و نخونده، تصدیق بشود یا نشود. اگر گفتین متعلق اجاره تمام اعمال است، باید تصدیق بگویید. یعنی اگر تصریح کرده که من شما را اجیر میکنم، بعد تکبیرت الاحرام، بعد سوره، بعد حمد، بر تشهد، بالاتفاق باید تقصید بشود. صحبتی که هست در اجاره مطلقه هست که تقصید بگوییم در باب صلات یا نگوییم. اگر نگوییم چرا؟ اگر گفتیم متعلق اجاره صلات صحیح هست، کل این موارد صلات صحیح آمده، تقصید بریشیم متعلق اجاره صلات صحیح بود آمده. اگر گفتیم متعلق اجاره حج صحیح هست، کل این موارد حج صحیحون است. اگر حج صحیحون است، این لا یقاس به ترک احرام، این لا یقاس به موت قبل الاحرام. ولعل اصل این حرف از جواهر باشد. بنویسید بعدم ملاحظه کنید، من خیال میکنم جواهرم همین را میخواد بگوید. باید صفحه 367-68 همون جاها این فرق داشته باشد. راه دوم این است که گفته بشود متعلق اجاره طبیعی است. کل این موارد طبیعی به نظر و عرف آمده است. اگه ترک شوت صدمه به صحت حج نمیزند، مصداق حج آمده بود کفایت کند. اجاره تعلق به طبیعی گرفته، اجزا همه ایشکاری هم، تفریق هم ایشکاریه. در این فرض این کسی که مبیتا نکرده که میگوید های صحیح است، مصداق صحیح اگر آمده متعلق اجاره آمده ولو حج واقعی نیامده. اما شعر فرمونه که سهوان نسیانن مبیت رو ترک کرده یا لحجو صحیح، اگر صحیح اون است طبیعی آمده باید کل اجاره داده بشود. ولذا سید الاستاد فرق می‌گذارد بین احرام و ترک این اجزا. در احرام مطلقا می‌گوید تصدیق است، ترک این اجزا را می‌فرماید تصدیق نمی‌باشد. تصریع به اون جز که نکرده که بیاد داخل در اجاره، اجاره مطلقتون بوده، حج صحیح انصراف داره. ولو از این نایب هم سوال بکنید جواهر داره، میگه ولو کانه فی ذهن ما، نایب هم در ذهنش اینست که حج با مبیت بیاره، وسیع هم در ذهنش اینست که حج با مبیت بیاره، ولو در وقت اجاره در ذهنشون این هست، اما اون چی که در ذهنشون هست که متعلق اجاره نبوده، متعلق اجاره حج صحیح بوده. کل این موارد حج صحیح آمده تقصیر نمی شود. شعر فرمود اگر سوره را نخوندی من قبول دارم، هم دا نخوندی فراموش کردی قبول دارم. طواف را شوت واحد را اگر نیاوردی قبول دارم، مبیت را اگر عمدن یا سهوًا، بعضی رجا هست که عمدن هم اگر نیاوردی حج باطل نمی شود. مهم اینه که در دایره اجاره چی آمده. اگر در دایره اجاره جز آمده ولی جز مستحب باشه باید تصدیق بشود. مثلا گفت اجیرت میکنه برای نمازی که قنوت داشته باشه باید تصدیق بشه، برای اینکه قنوت در دایره عقد قرار گرفته. اگر گفت اجیرت میکنم برای نماز فراموش کرد حمد را بخونه تصدیق نمیشه. چرا؟ برای اینکه صدمه به اجاره نخورده، متعلق اجاره باید دید چیست، عمل مستأجرون علیه صلات صحیح بوده آمده. متعلق اجاره اجزا و افراد و اینها که نبوده، ضابط کلی مذکرناست. الان این امور روشن شد. یک، در صورتی که اجیر بر تفریق ذمه باشد یا بر اعمال باشد یا بر حج فقط باشد، سیدنا الاستاد می فرماید در مقابل مش پول قرار نمی گیرد. در مقابل احرام می فرماید مطلقا پول قرار می گیرد. اگر تصریح به دخول مقدم شده می فرماید تصریح هست، یا اگر اطلاق گفتیم مشروع شامل می شود ایزن تفصیل است. سید نوالوسا در مورد اطلاق هم نسبت به مقدمه تفصیل می گوید. در قسم اول دوم تفصیل نمی گوید. اجاره بر اعمال و اجاره علی حج فقط تفصیل نمی گوید. در دو مورد نسبت به حرکت از خراسان الی جده تصریح میگوید. یک، اونجایی که تصریح شده به دخون، دو، اونجایی که الاجارت و مطلقتون بوده. این فرض که تصریح به دخول مقدمه در عقد اجاره بوده. این خیلی بحث دارن، بعضیش من اشاره میکنم، بعضیش تفصیل میده. مثلا اینجوری گفته: آجر تو که من الخراسان الى شجره و من الشجره الى مکه و من مکه الى عرفه و کما این که آجر تو که للاحرام و للطواف و للسعی مستجرون علی دو جزء است. یک جزء مستجرون علی مشی است، جزء دوم اعمال است. اینجاست که تقریبا بالاتفاق میگویند تقصیر. در اینجا یک اختلافی هست و اون اختلاف این است: حرکت از خراسان الى شجره بدون جزء مستأجرون علیه است. و واضحه که چه صد بار بیشتر گفته، حرکت از خراسان الى شجره خود به خود مشی طبیعی به تبع است، خصوصا علی القول به مقدمه موصلی که در اصول خونده ایم. مطلق مشی که واجب نیست لغونا بالوجود. پس این مشی از خراسان الى شجره موصوف به چیه؟ بس مشی مقدمه ای، مشی به تبع در دائره اجاره تارتن مشی موصوف است، مشی مقدمی مستأجرون علیه است. مشی که جز هست، یعنی جز مستأجرون علیه، تارتا موصوفا است و اخرا نه. مشی از خراسان الى شجره این مستأجرون علیه است، میخواد موصله باشن نباشن، مقدمی حج باشد یا نباشد، منهای از مقدمی هست. میگوییم اگر مشی از خراسان الى شجره جزء مستأجرون علیه شد، بالاتفاق تقسیم میگن. آیا فرق بین این دو قسم هست یا نه؟ این اختلافیه. سیدنا الاستاد میفرمد لا فرقه. اگر شما حرکت از خراسان الى شجر را جزء مستأجرون علیه قرار دادید، به عنوان مشی موصل قرار بدید یا مطلق مشی قرار بدید، اون چرا که جز قرار داده اید مشی مقدمی باشد یا مطلق مشی باشد، مشی منهای از مقدمیت باشد. نتیجه مذاکره این اختلافی است. ملاحظه کنید مرحوم سید در عروه میگوید اگر منهای وصف بود تقصیت است، اگر وصف مشی مقدمی بود تقصیت نیست. جهتش واضحه دیگه، در مدینه مرده. اگر در مدینه مرده مشی موصل نیامده، اگر نیامده تقصیت نیست. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه میفرمه مطلقا تقصیت است. حرکت از خراسان الى شجره اگر جز شد، چه به عنوان مقدمه باشد تقصیت است، بدون عنوان مقدمه باشد تقصیت نیست. برای اینکه کار موجر و مستأجر غیر از کار خداست، خدا اون میگه که لازم اگر کرده مسجد موسیل را کرده، ما با کار خدا چه کار داریم؟ ما ببینیم در دایره اجاره چی آمده. آگر تو که چی قصد کرده، اگر مسجد موسیل را قصد کرده تقصیر نمیگوییم، اگر مطلق مسجد را قصد کرده تقصیر، قواعد اجاره متخذ از قوانین خداست، اما کار خدا غیر این خدا. اگر واجب کرده مسجد موسیل را واجب کرده. روشن شد؟ و لذا این جمله از تحریر را توضیح بدهید، کما اینکه ما توضیح دادیم. این که میگوییم در صورت جزئیت تخصیت است ولو در مدینه مرده باشد، مدینه زهاب نعیا، سیدون الاستاد میفرمید اگر جز شد تخصیت است، میخواد به عنوان مقدمه جز شده باشد یا منهایی از مقدمه جز شده باشد. ظاهرم والله العالم هر حق با سیدون الاستاد است. سید میفرمید نه، مشیه به عنوان مقدمه تخصیت نیست. برای اگر در مدینه مدین مشیه حرکت از خراسان تا مدینه که مستجرون علی نبوده، مسجد موسیل بوده، این مسجد موسیل نیست. ملاحظه کنید، فیستحق و به نسبت الیه مطلقا ولو کان مطلوبا من باب المقدمه. میگه اگه جز قرار دادی فرق نمی کنه، مخواد مسجد موسیل باشد یا مطلق المش باشد. سید میگه نه، اگر مشی مطلق است تخصیت است، اگر مشی موسل است نه تخصیت نیست. این مطلب که از ما ذکرنا روشن شد. پس نظر مبارک سید نورستاد چیه؟ در صورت جزئیت مطلقات در حرکت از خراسان تا شجره، از شجره تا حرم، از حرم تا منا تخصیت هست. مطلب دوم در این رابطه میگه آجر تو که للمشی من الخراسان الى شجره. این چهار قسم داره، شاید در آینده انشاءالله بحثش انجام بشه. این حرکت از خراسان تارتا جز است که ما ذکرم و اخرا قید است. حج مقید به حرکت از خراسان را میخواد و ثالثتا لا جز اون ولا قید و شرط است. مستجرون علی نفس حجت بوده، یه شرطی کرده این آقا، اون شرط اینه که بابا به شرط این که شما از خراسان حرکت بکنید. در مکاسب این را خونده اید، خیلی هم شیخ خوب بحث کرده، در موارد متعدده هم بحث کرده، کتابت وست باشد یا قید باشد یا جز باشد، اینا احکامش فرق میکنه. ما فقط اونی که قدر متیقن بود و بحث کردیم، یعنی مقدمه علی نحو جزئیت را بحث کردیم، علی نحو قیدیت اونجا شاید بگیم حج اصلا باطل است، تمام را برگردانه. علی نحو شرطیت شاید بگیم اصلا تقصیر نیست، اون آقا فسق بکنه، این بحثش خواهد آمد. کجا تقصیت است، کجا بطلان است، کجا فقط خیار دارد وسی هیچ حدی ندارد، یا اینکه حرکت از خراسان قرض از اجاره بود، اگر تخلف قرض شد و حرکت از رشت شد، آیا این حج چگونه است؟ بعضیاش تقدم الکلام، بعضیاش سیعتی انشاءالله، پس اینم توجه داشته باشید. این که میگوییم اگر مقدمه جز شد تقسیط است. توجه داشت باشید مقابل جز اونجاست که شرط باشد، توجه داشت باشید مقابل جز اونجاست که قید باشد، توجه داشته باشید که مقابل همین اونا اونجاست که قرض این آقای موج وسیع حرکت از خراسان بوده، لا جز اون ولا شرط و هیچی نبود، اینا میخواسته. این از الان در رابطه با حرکت از خراسان چند مطلب بیان شد؟ دو مطلب بیان شد. یک، فرق میکنه جزئیت مع الوصف باشد یا بدون وصف. روشن شد؟ مطلب دومی بود که چرا مقید به جزئیت کرده. وای میگم میشه صحبت دیگری داشته باشد که این حکم را نداشته باشد؟ بیان به این که صور دیگری هم دارد، ممکن است این حکم را داشته باشد، ممکن است نداشته باشد. این مطلب امروز چند مطلب شد؟ سه مطلب. ترک بعض اجزا نسیانه که روز اول گفتیم این مسئله دو مطلب داره، یک مسئله اون بود، یک مسئله هم همین بود که امروز گفتیم، مطلب ثانی گفتیم. یه مطلب بود، مطلب دوم راجع به مقدمه بود که مقدمه اگر موصوفاً جز شده باشد چه می شود، اگر مطلقاً جز شده باشد چه می شود. مطلب سوم این بود که مقدمه که در عقد اجاره آمده تنها منحصر به جزئیت نیست، قد یکون شرطن، قد یکون قیدن، قد یکون قرضن، باید اینها حساباش جدا بشود، همه را یک جور نمیشود حکم کرد. مطلب چهار شاید در ذهن اغلب از رفقا بود که از اول هفته نوعاً روزی یک مرتبه یا بین درس یا بعد از درس یا در بین راه سوال می شود. تقریبا یه مطلب ارتکازی هم هست، واضحه، و اون این است که این نایبی که از خراسان حرکت کرده رفته در مدینه فوت کرده. اگر تصریح به دخول نکرده رو مسلک کسانی که میگن لایستن خوشه یه این حرکت از مشهد الی شجره تارتن میگوییم از مسما سهمی دارد یا ندارد، تارتن اینجوری بحث میکنیم. این تقدم الکلام بحثش جماعتی میگن سهم دارد، مثل آقای بروجردی، آقای گلپایگانی، مرحوم آقای فیروز آبادی، مرحوم سید صاحب وسیله، جماعتی هم میگن نه سهمی ندارد، مثل سید نلوسنات، سید در عروه، صاحب جواهر، صاحب ریاض. این بحثش تقدم الکلام، اونجا جای بحث نیست، همونی بود که گفتی. حرف دوم این است که این شخص اجرت المثل را بهش بدهند یا ندهند. در واقع در حرکت از خراسان تا مدینه سه نظریه است. یک، اجرت المسما داده بشود، تقسیط. دو، اجرت المسما داده نشود، اجرت المثل داده بشود. کل موارد اجاره فاسده یا باطله یا منفسخه اجرت المثل هست. اگر عقد اجاره واقع شده، لجهت من الجهات باطل بوده، پیروهنم دوخته شده، بل اتفاق اجرت المسما نیست اما اجرت المثل هست. جماعتی مورد منحنفی را از این باب میگویند به نایب چیزی داده بشود، میگن مسما نه اما اجرت المثل را بده. این فرض کن 100,000 تومان پول هواپیما داده خرج کرده، اینها رو که بهش بدهن دیگه. جماعتی میگن مسلمان نه عزت المثل است، قیاس میکنن به اجاره فاسده که صاحب جواهر ابتداعا همین را میگوید، بعد در اثناء بحث بعد لجاجتی میگیرد میگه نه اکثر الامر این را بدهد. مثلا اگه تقسیم بگوییم از 2,100,000 تومان است، اگر اجرت المثل بگوییم 150,000 تومان است. صاحب جوار میگه لنا ان نقول که اکثر الامر این را بدهد، باز مرتبه ثالثی این را رد میکنه، میگه اگر ما تقسیم نگفتیم دیگه اکثر الامر غلطه. قرار سه احتمال است: حرکت از خراسان الی شجره، یک احتمال این است که اجرت المثل داشته باشد، اجرت المسمی داشته باشد، تقدم الکلام که نادرسته. احتمال دوم این است که اجرت المثل داشته باشد که این نظریه را صاحب جواهر میگوید، فاضل هندی میگوید، جماعتی از محققین میگوید. ملاحظه کنید جواهر را، بعدم روش حساب بکنید. صفحه 370 جلد 17: و اما لو فرض وقوع المقدمات خاصه، حرکت از مشهد در مدینه مرد، فقط یتجه استحقاق اجرت المثل فیها لأصالت احترام عمل المسلم الذي لم يقصد به التبرع بل وقع مقدمة للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له ذلك بمانع قهري. بعد رفته اشکالات قاعده احترام را میگه، میگه این که مشهد حرکت کرده مجانی که حرکت نکرده، برای چی حرکت کرده از مشهد؟ برای اینکه برای پدر این آقا میخواد شجره محرم بشه دیگه، قصد تبرک نکرده، قصد تبرک خواجه ربی هم نمیره تا برسه از اینجا فرض کن به جعفه بره، قصد تبرک نکرده. چرا از مشهد حرکت کرده؟ به خاطر اینکه میخواد احرام ببنده. اگر قصد تبرک نکرد قاعده احترام میاد، میگه باید پولش رو داد. اگر مسمى باطل شده بود عزت المثل را داد. این کل فرمایش صاحب جواهر. بعد دیگه شبهاتی اینجا هست، من جمله شبهات اینی که خب اون بنده خدای وسیع چه نفی بوده از این کار، این قصد تبرع نکرده اما وسیع دو فلس استفاده نکرده از این کار، وسیع چرا بده؟ صاحب جواهر باز از این اشکال جواب میده، میگه نه وسیع فایده کرده، فایدهش اینه که اگه حج بلدی گفتین این وسیع دیگه لازم نیست سال دیگه از خراسان بگیرن، از مکه بگیرن. این مسئله قبلا تقدم الکلام، اگه حج بلدی گفتین میتونیم وصلیش کنیم یا نه، رفته مدینه مورد امسال از اینجا تا مدینه، سال دیگه از مدینه تا شجره تا حرم، این قبلا بحث رو مفصل کرده. کل حواشی در این رابطه حرف دارن، اینو نمیخوام بگم. این فرمایش صاحب جواهر ناتمام است، اجرت المثل ناتمام است، اگر در ذهن شما را هم هست ناتمام است. چرا ناتمام است؟ این دیگه در قاعده احترام عمل مسلم، مال مسلم بحث مفصلی است، رساله ها نوشته شده در این زمینه. مجرد این که قصد تبرع رو نکرده فایده ندارد. یکی از کارهای قاعده احترام این است قصد تبرع رو نکرده باشد. در باب اجاره اشاره کردیم. حرف دوم در این قاعده این است که فعل به امر مستأجر انجام شده باشد. رفته تو دکان سلمانی نشسته، سرشون برهنه کرده، میگه بتراش، اون به امر این میتونه، اما اگر این نه تو خیابون نشسته کلاهش رو برداشته، یک کسی آمده سرش رو تراشیده، این هم بهش امر نکرده که بابا سر من رو بتراش، این هم قصد تبرع نکرده ها، میگه حالا میتراشیم شاید چیزی در بیاد. حالا میشه بگیم این آقا اجرت المثل را بگیرد، سر را تراشیده قصد تبرع هم نکرده، خود جواهر هم نمیگوید این آمده ده. در قاعده احترام تنها قصد تبرع نکرده فایده نداره، باید عمل به دستور اون آقا آمده باشد، امر موجب ضمانت. در اجاره فاسده هم قصد عدم قصد موجب ضمان نیست، گفته پیراهن را بدوز، اون امر مولد زمان است، نه اینکه قصد مجانیت نکرده. ضعف فرمایش صاحب جواد یک کلم است و اون است که یک شرایط قاعده احترام مفقود است. یک شرایط قاعده احترام چیه؟ این است که باید به امر شخص انجام شده باشه، گفته باشه سرم را بتراش، گفته باشد پیراهنم را بدوز، گفته باشد این خاک را از اینجا بردار. اینجا امر موجب زمان است، احترام مال مسلم در سریشه به امر این آقا باشد. اگر امر نبوده قصد تبرع کرده یا نکرده فایده نداره. انه به وادن و انت به واد هدر نداره. اصل مطلب چی گفتم؟ روشن شد؟ نه بسی کار ندار، واسی میگه برو پدر، برو پدر من احرام ببر، واسی که نگفته پاشو برو. شما میخواید به قاعده احترام بگی حرکت از خراسان تا اونجا، او که نگفته میخواد بره میخواد نره، احرام رو باید انجام بده. بحث رو فراموش ندکنید که بحث اونجاییست که یا اجاره مطلق باشد، یا اجاره علل اعمال باشد، یا اجاره علل حج خواسته باشد. اگر مسلک مطلقی هم میگن مقدم داخلی که احتیاج به این حرف نداره که تفصیل دیگه اینا دیگه، یعنی یک هفته ما بحث کردیم، به نظرم خیلی هم خوب بحث انجام شد. نتیجه ما ذکرنا این است، این که رو این موارد پیاده کنید، اگر اجیر بر اعمال بوده که مقدمه حرف مستند خارجتون است، اگر اجاره بر حج خاصه بوده که حرکت از مشهد خارج حتون است، اگر مطلق بوده قلنا به این که مقدمه خارجتون است، برای اینکه انصراف به اعمال داره، روی این سه مبنا این بحث قاعده احترام رو بیه پیاده کنید. ببینید اگر دستتون از اجرت المسمى کوتاه شد، میتوانید بگردن این آقا بگذارید که اجرت المثل را بدهد یا نمیتوانید؟ من کتاب ما آوردم که بخوانم، اما وقت گذشته و شما هم که مثل این خیلی پرت میره. نتیجه ما ذکرنا این است که این مواردی که گفتیم حرکت از مشهد خارجتون است، اما للاطلاق و اما للتسریع به حج، للتسریع بالاعمال، اجرت المثل ناتمام است. اگر اونش ناتمام است، اینش ناتمام است، اکثر الامر روی دو توهم بی خود است. مبنای اکثر الامر این غلط است. اکثر الامر اونجاست که دو تا باشه نمیداریم اینه یا اونه، بگیم احتیاط کن اکثر الامر را بگیریم. شما در اینجا گفتید وسیع عزت المثل بدهکار نیست، عزت المثل مسمى بدهکار نیست، اگر بدهکار نیست اکثر الامر را به چه حساب بدهد از مال صحیح؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.